استیج ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستارا در این برنامه‌های چوچه چوچه ای که پیش از کنسرت اتفاق میفته، ای تجربه و ای رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه میه، از یک ناکجای میه که قبلا ما حس نکردیمش. و او چیزی که اوجه حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است، ناب است، ناب است. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارامو بارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط ششها یا هم برانش ها یا هم توسط جلد و مواد مفاضله را از طریق مواد طرح میکرد، ولی مواد نیتروجنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد. که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه می باشند، و پرندگان که مثانه ندارند و پرواز کرده می توانند. که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود ندارد، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد را زیاد می سازد و پرواز را برشان مشکل می سازد. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو می کند و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل می کند. که حیوانات حواس پنجگانه نداره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حس شام میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی که است القای داخلی وجود داره و تخم یا مگذارن، ولی در بعضی از یا که است جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان اندران نیست مذکر و مونس از یا جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونس می باشه و چوچه های نو تولد شده که است از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه، که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی میبره، که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره به نام هوموستاسیس یاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود. که حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از تابع محیط می باشه. که از جمله صنف حیوانات فقاری که هست ماهیان، زومشتین و خزندگان می باشه و خونگرم خونسرد می باشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم می باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروز ما رو شروع می کنیم، که موضوع درس امروزی ما اعمال متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصل 11 می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجودات زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازند که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه، که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه، که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه، که اختلاف بین هم نوع نسبت به اختلاف نوع خطرناک تر می باشه، چون که یک عالمی بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک تر است. که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین الاف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوتولیزم، کامنز لیزم و غیره درباره از معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته و نام علف خوران یا هم به نام هربی ویروس یاد میشه که مصرف کنندگان دومی شاگردان عزیز باز مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانن که این نوع موجودات که گوشت خوار هستن به نام کارنیورس یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنن که یا به نام همه چیز خوران یا هم به نام اومنیورس یاد میشن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشن. اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشن و موجودیت ازواره به خاطر برای خود و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشن که یعنی فکر میکنن که بودن از یا موجودیت از و برایشان مشکل می باشن که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده که همزیستی یا زیست با همه یا هم سیمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی خصومت یا هم انتاگونیسم می باشه که در حالت الف یا هم در همزیستی کس هر دو نوع و یا یک نوع از یا فایده میبره که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یا ضرر میبینه. خب شاگردان عزیز میایم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم است که همسفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوترالیزم میباشه که میایم درباره همسفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که در این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن میتونه. مثلا گلسن کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی به وجود میاد که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن. یا وایه هم این نوع ارتباطات کسته در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم کرده نمیتونه در نل هضمی از این مرچه ها کسته فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از او به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم می باشه که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمیرسه که نه به طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمیشه. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 11 را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یک است ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه که اختلاف بین هم نوع کس نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که همین انرژی توسط عمل فتوسنتز یا هم ترکیب زیایی از آفتاب میگیره که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و حیوانات دیگر کسته یا از نباتات تغذیه میکنن که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هربی ریورز اسم یاد میکردیم که بعد از باز مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن که این موجودات که گوشت خوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که این حیوانات هم موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورز یاد میشدن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم انواع دیگر یک قسم عمل متقابلی هم انتراکت وجود داره که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت می باشه. اما برعکس از اینکه است انواع مختلف موجودات زندگی است همسایه خوب نمی باشه و موجودات از به خاطر نوع های دیگر مشکل می باشه، که به صورت عموم ارتباط بین از ما گفتیم که به دو نوع است، که یکی همزیستی یا همزیست با همی هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی خصومت است، که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیستی با همی صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که در حالت همزیستی که است هر دو نوع یا هم یک نوع از یا فایده میبره، ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی که است یک نوع از یا ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی که است انواع مختلف از یک دیگر فایده میبرن، که زیست با همی سه قسمی باشه، که همسفر یا کامنسل زمی باشه، کمک متقابل یا همیوچول زمی باشه و بیترفی یا هم نیچرال زمی باشه، که ما راجع به همسفری هم کامنسل زم شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم، که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف طوری با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یا فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر. یعنی این سفر که است یعنی هم سفری هم کامنالیزم که است یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه، که مثال از این ما گفتیم که بعض باکتری های به ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که بر حیوان کلام ضرر نمیرسن ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه، که باعث از این میشه که امی باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره، که با حیوانات فقاریه که هستک فایده میرسونه ولی حیوانات فقاریه با باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچوالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این نوع که از عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است، که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گرسنگ ها که از زندگی یک جوی الجی و فنجی وجود میاره که هر دوی از یک به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها وجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره، که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب که است میسلولوز را هضم کردن نمیتونه، که در نل هاضمه مرچه که است فلاجلاتا زندگی میکنه، که با واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه، که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امیچوب درختان میخورن و امیچوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن، که در نل هاضمه مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه، که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه توتا توتا کنه، که فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که این نمی سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز به مرچه کمک میکنه که این نمی ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچورالیزم صحبت کردیم، که در این نوع ارتباطات که است به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که ده این نوع محیط زندگی که است یا هم ده این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول می باشه نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم، که دو کارخانگی دارین، یکی که ما برتان سوال ها می تونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به است که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه یا هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره از فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه یا هم ریزوبیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید، سوال دوم عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید، سوال سوم به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است، سوال آخری عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنها بر درجه به همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی تان، تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار، تک تک تان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه و روی استگمای لیتانیس قرار می گیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیزیس دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از راجع گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکتاری همشیره، بوهای قوی و دلنشینه و همچنان اشکال جذاب و رنگ های یمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات مخفول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشه که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابه و نبات می تانه که در ظرف 4 هفته در نهار تولید کنه و همچنان هذا نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل می شود و به بختاگی می رسد شاگردان عزیز که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی حجرات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی اعضای نمویی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود که پیوند کردن گفتیم نباید تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوا جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخهای جان و غرس از در زمین بعد از مدت امیر شاخ ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید یا تبدیل شوه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالا ها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنید که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنه که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانند یا تمامشان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب از ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و ماده نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دری ها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشرکش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه که میایم در این فصل مایی را میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی به وجود میاد که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاع آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شاگردان عزیز گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاع آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب و تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که همین اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب همین حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملیه نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که در این صورت شاگردان عزیز زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه یاد میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و نایتروس اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت همین داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه اطلاعاتی که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و مواد نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود گاز شاگردان عزیز و یک غلظت زیادی که دارای سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل هایی را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخارات آب میباشه که بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه. زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دی اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس میای، همراه کربن دی اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را میسازه، ولی سلفر دی اکساید و اکساید نیتروژن که از تیزابیت باران را زیاد میکنه که در موجودیت نور آفتاب سلفر دی اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل میکنه و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را میسازه. شاگردان عزیز که در بعضی شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد میشه به حدی زیاد میشه که باران یا هم برف به اندازه سر که میرسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه برای تعمیرات که دو فلز به کار رفتن نیز مضر تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطر اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیانآور مورای بنفش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر اشعای مورای بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق را مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر اشعه ماور بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همی داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCS یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی‌خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار می گیره که با وجود که CFCS به هوا فرار میکنه، ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزان ها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شد و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شد که از همه لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCS منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از اون مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از اون تخریب میشه به نام تحلیل اوزون یا هم اوتریت میشه شاگردان عزیز. خب از میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا هم ذکر شد تخریب یا همشگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع مورد بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات نیمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCS در اختلال ها همچنان کولرها منحیث ماده سرد کننده باید متوقف شوه و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین، که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا میده که محیط ما دچار پرابلم است. که با شروع انقلاب صنعتی، شاگردان عزیز، در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشینالات متکی گردیدند که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد، که تغییر نخواسته که از اثر میزایت یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشد. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیات کمتر مساعد میسازد به نام آلودگی، و هر آنچه که سبب آلودگی میشه به نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه. که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه، که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز، توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه، که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد، مایع و گاز میشه، که توسط خانه ها، فابریکه ها، موتورها، ماشینالات و تعداد بشماری از منابع دیگر به وجود میاد که زایات گازی موتورها شاگردان عزیز، ماشینالات فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چه ها باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط مؤسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم، که شاگردان عزیز باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیوم، فلزی، شیشه و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل زایات جامد میباشه شاگردان عزیز. که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد، زایات قبل نبردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختاندن یا هم در زمین دفن میشه، که شاید فکر شوه که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته یعنی 40 سال قبل کندن کاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده دوج زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کسته دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه، و نوع دوم از مثل حشره‌کش‌ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه‌های طبیعی تجزیه نمی‌شه و ورثت‌ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه، که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. که یکی روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز دفن امی مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثابت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه های از بین بردن زایات جامد صحبت همی داشته باشیم، که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز، که بسیار از این مواد زری باکتری و پروسه سادی تجزیه نمیشه چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن، که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است تمام مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شود، که در غیر از او همه مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیاتر محیط میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا آن یار نگهدار تک تک.
دلم شکر.